فرشید منافی عزیز، الان ساعت 5 صبح به وقت ایرانه.
سخت تلاش میکردیم که بتونیم انشالله پسردار بشیم. خب بعد از کلی سعی و کوشش و بعد از دوتا دختر
شیر مارمزیم که تموم که نمیشه. وقتی تموم میشه خدا وکیلی این
بختک میفتن رو کله ما. ای آره بابا به خدا گرفتار شدیم، گرفتار.
من به دنیای تو وابسته شدم، مثل وابستگی عاشق و درد. به یک معجزه بودم تو خودم، خنده های تو برام معجزه کرد. قبل تو با خودم هم بد بودم، دور کردی منو از اون آدم. چی به من میرسه از قلب تو که پیش تو عاطفه دارم به خودم. به کسی که دنیا آشی بی تفاوتم باشی، عاشق همین بی تفاوتیته. به کسی که دنیا آشی بی تفاوتم باشی، عاشق همین بی تفاوتیته.
پنج و 16 دقیقه است. من فرشید منافی اینجا ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا به صورت زنده با شما هستیم تا ساعت 7. حتما خیلیاتون در جریانید دوستان عزیز که به خصوص بعد از انتخابات یکی از وقتایی که شما احتیاطاً بهتر گوش بچه‌هاتون رو بگیرین کیه؟ وقتیه که تلویزیون داره خطبه‌های نماز جمعه پخش میکنه. مثلا چند وقت پیش سری از فعالان عرصه مبارزه با حجاب اجباری در بیرون از کشور یه جریانی را انداختن که خانمای مخالف حجاب اجباری داخل کشور روزای چهارشنبه شال سفید بندازن سرشون بیان بیرون. امام جمعه ساوه هم ظاهرا خیلی از انتخابات و شیخ حسن روحانی و بدحجابی و شال سفید و دستبند سبز و بنفش و اینا متنفر بوده. اینه که اومد توی نماز جمعه هفته پیش گفت و گفت که
این شال سفید مثل اون دستبند سبز، مثل دستبند بنفش، همش بوی فتنه میده، همش مثل اون پرچمیست که خانومهای بدکاره و روسپی زمان جاهلیت اونایی که بدکاره بودن بر بالای بامشو میافتن که ما بر اینجوری هستیم. مثلا هر کس داره این کار میکنه باید به بی‌عفتی شناخته بشه.
یعنی عالی بودا، حاج آقا در یک حرکت هم تلافی شکست انتخاباتی رو درآورد، هم معترضین 88 رو زد، هم به بدحجابی حمله ور شد. ماشاءالله واقعا تو حوزه چه چیزایی یاد میدن به این روحانیون عزیز. سخته به خدا، ما خودمون خیلی تلاش کنیم در یک جمله میتونیم ماکسیموم به دو نفر فوش بدیم، ولی ایشون تونست این کارو به نحو احسن انجام بده، اونم با چه فوشایی. واقعا تحت تاثیر قرار گرفتیم. یعنی چنان جلز و ولزی از این دوستان بلند میشه که هی ما یاد این جمله قصار و از یاد نرفتنی اون عزیز از دست رفته میافتیم که میگفت
آبو بریز همونجا که میسوزه، چرا آبو چای دیگه میریزی.
اما این حرفای ایشون بازخورد زیادی تو فضای مجازی هم داشت. مثلا شهرزاد با هشتگ مطالبه گری خطاب به روحانی توییت کرده بود آقای روحانی، امام جمعه ساوه زنان فعال در ستاد شما را که شال و دستبند بنفش به دست داشتن بدکاره خواند، برنامه شما برای پاسخ چیست؟ یا آمنه نوشته بود که چند گروه متفاوت از فعالان زن در حال بررسی شکایت از امام جمعه ساوه هستند، باید دید نتیجه به کجا ختم می شود. چند نفر از نماینده های مجلس هم خواستار عذرخواهی ایشون شدن و حتی گفته شده بود که همچین توهینی مجازاتش شلاقه. ولی من آقا همینجا اعلام میکنم، من فرشید منافی اعلام میکنم، اگه یه روزی امام جمعه ساوه به خاطر این حرفا شلاق که هوچ یه توبیخ اداری حتی بدون درج در پرونده هم شد، من اسممو اینجا عوض میکنم، اسممو عوض میکنم، میذارم محشید. خوبه فرشید ال محشید، مثلا محلقا خوبه، هر چی آقا، اصلا هر چی شما خواستید من صدا کنید دیگه از این به بعد. اگه همچه اتفاقی افتاد والله به خدا با این امام جمعه هاشو شانس نداریم. حالا میگیرن این حالا چیز میکنن، شلاق که هیچی، مثلا اعدامش میکنن. هیچ، بیا و درست کن. حالا مگه میشه ملت رو ول کرد؟ یه چیزی گفتیم حالا.
میترسم عبد بیاد باد بیاد بارون شه، میترسم سرچه زرچه خزون شه، اگه یه وقت تاریکه جاده ها باریکه روزای تلخ و تیره نزدیکه، میترسم آخر خوبی ها تفکیچه بعدی ها تکیبشه تشتیچه تمدیچه، حالا اگه این تصدیچه تاریکی تکیشه، میترسم پشت و از او تکیشه، مینالم تا که از همه آلم تا که بیپر بالم تا که زندانی خیشم، بازم راهی بر سر هر بیراهی، این همه سیاهی تا تو شبی نورم، بکشن توشن ستاره ها قهر کنن کورشن کم نوشن، اگه دلا پیرشن این روزا دلگیرشن، شبای تار دست و پا گیرشن، میترسم ساعت ها زنگ بخورن دیرشن، عقرب ها تاب بخورن سیرشن بنجیرشن، اگه تارا بودشن نزدیک ها دورشن، بودن ها بودشن بودشن ها بودشن، مینالم تا که از همالم تا که بیپر و بالم تا که زندانی خیشن، سازم راهی بر سر هر بیراهی، میرم از سیاهی تا تو شدی نورم، بیاد باد بیاد بارون شه، میترسم سرچه زرچه خزون شه، اگه یه وقت تاریک شه جاده ها باریک شه روزای تلخ و تیره، میترسم پرنده ها پر بکشن دوشن ستاره ها قهر کنن کوشن کم نوشن، اگه دلا پیرشن این روزا دلگیرشن، شبای تار دست و پا گیرشن، مینالم تا که از همه آدم تا که بیپر و بارم تا که زندانی خشم، می سازم راهی بر سر هر بیراهی، میرم از سیاهی تا تو شدی نورم.
خیلی جالبه، به قول رهبرشون دشمن اومده تو خانه ملت، تو مرکز ملت داره مردم به رگبار میبنده، بعد رئیس مجلس اون بالا معرکه گرفته که چی؟ که چیز مهمی نیست، یه عده از خدا بیخبرم دارن اونجا سلفی میگیرن، یه عده دارن مرگ بر آمریکا میدن، اون بیرون تو راهروهای مجلس مردم هم به رگبار بستن. از اون ور رهبرشون دوباره به اینا میگه ترقه‌بازی. واقعا پشیمونم که اومدم به این دنیا تا این چیزها رو ببینم.
ممنونیم از تماس شما. بریم سراغ فرنوش امیرشاهی و اطلاعات بیشتر درباره حمله دیروز تهران. فرنوش امیرشاهی روزنامه نگار هستیم. سلام فرنوش، خوش اومدید.
سلام، سلام از من هم. ممنون، خیلی متشکرم، خوشحالم که باز همین فرصت پیش اومد که در برنامه شما باشم.
قربونت، خیلی خوش اومدی. خب برمون از آخرین خبرها بگو درباره حمله مرگبار دیروز در تهران.
خب فرشید، همینطور که احتمالاً شنیدی متاسفانه تعداد کشته شده های این فاجعه بیشتر شده، به 17 نفر رسیده طبق اون چیزی که مسئولان اعلام کردن.
دیروز 12 نفر
بودن، 43 نفر زخمی داشتن که از دیروز تا حالا خب به 17 نفر رسیده،
یعنی از مجروحانی که به بیمارستان منتقل شده بودن فوت کردن.
یه چند نفر هم انگار هنوز تو بخش مراقبت های ویژه هستن که امیدواریم خوب بشن اینها. به جز این، وزارت اطلاعات هم بالاخره یک بیانیه داده، وعده داده بود که قبلا که به زودی هویت این حمله کننده آلمان رو اعلام میکنه. امروز یک بیانیه داده که اولا اومده در این بیانیه اینها رو 5 نفر اعلام کرده، عکس در واقع کشته شده، جسد کشته اونها رو منتشر کرده و با اسمهای کوچیک اونها رو آورده، حالا گفته به دلایل اسم خانوادگیشون نمیاره و ظاهرا اونطور که دیروز هم معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته بود اینها تابعیت ایرانی دارن،
همشون تابعیت ایرانی داشتن،
دیروز این رو گفتم ولی وزارت اطلاعات اصلا در این رابطه توضیح نداده، فقط اسم کوچیکشون آورده که رامین و قیوم، فریدون، ابو جهاد و سریاس، اگر درست تلفظ کنم برام آشنا نیست.
چرا 5 نفر 6 نفر نبودن؟
دیروز گفتن 6 نفر، امروز گفته شده 5 نفر بودن. یک زن هم در آرامگاه آیت الله خمینی دیروز دستگیر شده که امروز توضیح دادن در خود این عملیات حضور نداشته ولی از پشت حالا مثلا درخت‌ها و این برابر داشته عملیات رو کنترل می‌کرده، بهش مشکوک شدن، دستگیرش کردن و ظاهرا خب با اون حساب کردن دیروز 6 نفر.
و دیروز گفته بودن همه عوامل این حمله همشون کشته شدن. پس یک نفر رو دستگیر کردن.
یه نفر دستگیر شده که زن هستش و حالا در حال بازیه در وزارت اطلاعات. اطلاعات هم به نظر نمیاد که حالا داده بشه، کما اینکه وزیر اطلاعات هم گفته که بعضی اطلاعات در رابطه به صلاح نیستش که عنوان شه. تنها چیزی
که به همین خاطر گفته، اول گفتن که همشون کشته شدن، نمیخواستن اطلاعات.
حالا بعد ببینیم. تنها چیزی که گفتن که خیلی عجیبه، گفتن که اینها عضو یک گروهی هستن به نام حالا ابو عایشه، یعنی شخصی به نام ابو عایشه بوده که سال 95 اینا اومده بودن ایران عملیات تروریستی انجام بدن، از مسئولان رده بالای داعش بوده این فرد که اون زمان خود وزارت اطلاعات اعلام کرد که به قول اونها، اونطور که اونها گفتن، اینها رو به هلاکت رسوندیم و گفتن اصلا این 5 نفر خودشون در موصل و رقه مشارکت داشتن توی این عملیات های داعش، ولی حالا اینکه چطور اصلا اینها اومدن از یه طرف ایران، از طرف دیگه اگر که وزارت اطلاعات سال 95 همه اینها رو منهدم کرده و گفته که ما اشراف داشتیم روی اینا، خب چطور بی خبر بوده از اینکه اینها در ایران هستن، دارن فعالیت میکنن؟ اگه تحت کنترل داشتتشون اصلا چرا عکس خود اونها رو منتشر نکرده؟ چرا عکس جنازه شون رو منتشر کرد؟ سوال خیلی زیاده در این رابطه و حالا بعد منتظر بمونیم که ببینیم چی میشه. یه موضوع دیگه هم این که
معنی که اینا داخل ایران بودن، یعنی از خارج ایران وارد نشدن،
اینکه کی اومدن اصلا وارد شدن اصلا، سوال خیلی زیاده، ابهام خیلی زیاده و ما نمیدونیم. حالا بعد صبر کنیم توضیحات بیشتر داده بشه، اگر داده بشه.
دقیقاً
وزیر اطلاعات در این حال امروز گفته که ما 100 تا عملیات بمب‌گذاری رو تو 2 سال گذشته خونسا کردیم، که خب یه مقدار اینم واکنش داشته، به خصوص تو شبکه‌های اجتماعی گفتن چطور 100 تا عملیات پاکسازی اصلاً خبررسانی نمیشه، هیچ که خبردار نمیشه، ولی وقتی که یه اتفاق اینطوری میفته اون وقت همه ما میفهمیم که او چه کارهایی قبلا شده و این عملکرد درست نیست. خیلی روی این موضوعی که در واقع خبرها کنترل میشه، اون اتفاقایی که داره میفته بدون سانسور نمیاد مطرحش توضیح داده بشه. حتی همین دیروز عملیاتی که داشتن انجام میدادن چرا هیچکس نمیومد توضیح بده؟ اخبار زد و نقیز بود. خیلی روی این انتقاد زیاد،
اصلا هیچ پوشش خبری واقعا نداشت،
صدا سیما پوششی نداشت، کلا اصلا انگار بایکوت کرده بود. ولی یک آمار جالب من امروز دیدم، خیلی برام جالبه که به شما هم بگم. سامانه هوشمند جمع‌آوری اخبار کانال‌های فارسی تلگرام، یک سامانه‌ای هستش وابسته به دانشگاه تهران، اعلام کرده دیروز تلگرام رکورد شکونده، 4 میلیارد بازدید کننده داشته و 3 میلیون مطلب در مورد همین حادثه اومد داشته و در غیبت صدا سیما این اتفاق افتاده. میبینین که خب چقدر این موضوع مهمه و مردم میخوان بدونن چه خبره. نه وزارت کشور، نه نیروی انتظامی، هیچ نهاد دیگه پاسخگو نبود و این خیلی ضعف بزرگی بود که کماکان هم این ایراد رو وارد دارن میکنن بهش.
خیلی به حالا از شبکه‌های اجتماعی گفتی، خصوصا از تلگرام خیلی خبرهای زد و نقیز هم میومد و دیروز خصوصا لابلای این اتفاقا در مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی خیلی واکنش‌ها خیلی زیاد بود، خبرهای زد و نقیز خیلی زیاد بود. از این واکنش‌ها خصوصا تو شبکه‌های اجتماعی برامون بگو.
درسته فرشادم که گفتی خیلی زیاد و خیلی متنوع بود، میتونم چند تا دسته‌بندی بهتون بگم. یکیش این بود که یه احساس همدلی و همدردی ایجاد شده بود، یه چند تا هشتگ رو افتاده بود، همه با همیم، یا pray for تهران، یعنی برای تهران دعا کنیم، و یه ساعتی هم قرار گذاشته بودن که همه طوفان توییتری را بندازن در مورد این توییت کنن. طرح‌های خیلی جالبی همین دیروز کشیده شد که بیشترش نمادشون برج آزادی بود یا نقشه ایران بود، مثلا دست‌های گره کرده مردم با هم، که ما یعنی همه با هم هستیم، حالا اگر هر اختلافی که داریم، اصلاح طلبیم، اصولگراییم، انتقاد داریم، ولی به هر حال قراره که توی این ماجرا وقتی پای ایران در میونه همه با هم هم نظر باشیم.
از اون هشتگ طرف... در کنار همیم یا وی آر توگیدر هم
دقیقا
هست که روی البته کار گرافیکی خود امروز برنامه ما هم هست دیگه،
خیلی قشنگه. در کنار همیم،
در کنار همیم
تهران
هنوز هم هستیم دیگه، در کناری
معلومه ما که اینجاییم دلمون خیلی خیلی اونجاست. از اون طرف اون وقت یک هشتگ دیگه را افتاده بود از طرف مخالفان دولت آقای روحانی و عمل کرده او و سیاستهاش به نام سایه جنگ. اونا معتقد بودن که این اتفاقی که افتاده به خاطر سیاستهایی هستش که دولت آقای روحانی تو حوزه خارج و دیپلماسی داره، و اگه اونور نمی اومد در مورد برجام و نرمش حالا میان با کشورهای همسایه اینها صحبت بکنه، اگه این رو این مانور نمیداد اون وقت این اتفاق در اینجا نمی افتاد. خیلی سر این بحث شده بود بین دو طرف در شبکه‌های اجتماعی،
جنگ بود خود. خیلی من دیدم خیلی زیاد خوشگوشگاری هم با هم دیگه
میگفتن الان وقت در واقع انتقام گیری سیاسی نیستش، الان یک اتفاق خیلی مهم افتاده و ما باید همه ببینیم که چطور میتونیم که این ماجرا رو رفع و رجوع کنیم، چون پای امنیت ایران در میون هستش. ولی هنوزم امروز هم این بحث ادامه داشت، حتی بعضی از چهرهای سیاسی هم وارد شده بودن، مثل احمد توکلی یا الیاس نادران، هر دو نماینده‌های سابق مجلس، که توییت کرده بودن و توییتشون انتقادهای بسیار زیادی رو داشت، که مثلا در مورد این گفته بود، آقای توکلی نوشته بود که چشم کرباسچی روشن و مانند او که روح شهدای مدافع حرم شاد باشه، یعنی اشاره کرده بود که اگر که ما در حالا
اشاره به حرف کرباسچی داشته،
دقیقاً گفته که اگه ما حالا نمی‌رفتیم در سوریه نه بجنگیم، هم حرفی که به هر حال مسئولان نظام رده بالای نظام میزنن،
باید در تهران می‌جنگیدیم. و حالا گفته حالا دیدی حالا
دقیقاً
دیگه موزگیری باقی مسئولا و مقامات کشور چی بوده؟
همونطور که تو تلفن شما هم بود، واکنش آیت الله خامنه ای خیلی به این ماجرا بازتاب زیادی داشت، که شنونده شما هم بهش اشاره کرد، چون ایشون گفتن که این ترقه بازی هایی که امروز شده در اراده مردم هیچ تأثیری نداره، تسلیت هم نگفتن و همین باعث شده بود که خیلی ها بگن که حالا اینی که شما میگین باشه، نمیخواین که مسئله رو بزرگ کنه، ولی 12 نفر حالا تا دیروز، امروز که 17 نفر شدن، کشته شدن. از اون طرف یه سری میگفتن چه انتظاری دارین؟ انتظار دارین که بیان مسئولان این موضوع رو بزرگ نشون بدن و احساس ترس ایجاد کنن؟ اونو باید بتونن این موضوع رو کنترل کنن. بعضی هم خیلی بامزه نوشته بودن، مثلا یکی نوشته بود که در عملیات تروریستی با 12 تا کشته میگن ترقه بازی، به ترقه بازی ملت و چهارشنبه سوری میگن میدون جنگ. اینا با مزه بود. یکم
آقای لاریجانی هم گفته بودن خیلی مسئله جزئیه.
حتی آقای روحانی هم واکنششون خیلی واکنش سفت آنچنانی نبود، گفته بودن یه حرکات بزدلانه‌ای بوده که حالا ما پیگیریش میکنیم ببینیم چی هستش. یه چیز دیگه ای که در صحبت‌های دیروز آقای خامنه‌ای خیلی پررنگ شده بود، اون در واقع آتش به اختیار بود، که گفته بودن به نوعی به اون حالا همفکران خودشون، به دانشجوها جوانان اجازه داده که اگه تو مسائل فرهنگی احساس کردن جای مشکلی وجود داره، شما آتش به اختیار هستین،
اختیار دست خودتون، نمیتونید برید جلو.
دقیقاً خیلی از این استفاده کرده بودن، گفته بودن که مثلا من از ترقه بازی نمیترسم، من از آتش به اختیار میترسم. یکی از این دقیقاً حالا چه میخواد بشه، چه اتفاقی قراره بیفته تو این حوزه، خیلی از این هم انتقاد شده بود، واکنش زیادی بود در این باره که اتفاقا این موضوعی هستش که خیلی امروز ادامه داره و به نظر میاد که ادامه دار هم بشه، چون حرفی مهمیه، میتونه تاثیرات خیلی زیادی داشته باشه. یادمون باشه از همین حرف ها بود که ترور آقای حجاریان اتفاق افتاد.
درسته. راجع به یک مطلب میخواستم بگم. وزارت اطلاعات یه بیانیه هم دیروز داده بود و توی بیانیه یه جورای حالت اسمی از عربستان نیاورده بود، ولی به نوعی عربستان رو پشت این حمله دیده بود، درسته؟
امروز هیچ کدوم از این وزارت اطلاعات نبود، یکی از مسئولان در واقع سپاه بود که این حرف رو زده.
بله بله
بود.
ببخشید سپاه،
درسته، ولی هیچ کدوم از مسئولایی که صحبت کردن از دیروز تا حالا عملا نگفتن که، یعنی
اسم مستقیم نگفتن،
گفتن بعد بررسی بشه، ما حالا بعد ببینیم چیه داستان، بررسی کنیم بیشتر اینها. اما اینکه حالا مرتب تکرار می‌کنن کار تکفیری ها، تکفیری واژه‌ای هستش که برای سنیایی که وابسته به عربستان هستن بیشتر استفاده میکنن.
خیلی جالب بود که دیروز تو خبر فوری رویترز گفته بود که سپاه پاسداران اعلام کرده عربستان سعودی پشت این حمله است. بسیار خب، دیگه چی داری برامون از حواشی این حمله؟
یه داستانایی که خود نماینده ها توی صحنه علنی مجلس بعدن تعریف کرده بودن هم خیلی قابل توجه بود، چون میدونین که اونا داشتن توی جلسه علنی حالا مثل هر روز
سلفی هم میگرفتن،
سلفی میگرفتن و
خیلی آرومه همیشه
پیش میبردن، بعد یک دفعه دیدن یکی از نماینده ها با لباس خونین و کلت به دست وارد صحنه میشه و میره به میز هیئت رئیسه و اونجا اعلام میکنه که داعش اومده اینجا. بعد اینا میگن چی میگی، داعش چیه، آروم باش، چی شده؟ بهش میگه که اینا اومدن یه سری تروریست اومده حمله کردن، دارن تیراندازی میکنن و حالا آقای پزشکیان و موقع ریاست مجلس رو به عهده داشته، میگه که باید جلسه رو ادامه بدیم، از حد نصاب نیفته و جلسه ادامه پیدا میکنه. بعد آقای لاریجانی میاد، ولی خیلی نماینده ها ظاهرا نگران بودن، چون بعضی هاشون همسرانشون، فرزندانشون، نزدیکانشون توی دفاترشون بودن و این تروریست ها هم حالا اینا که حمله کردن هم ظاهرا گم شدن، اشتباه رفتن به سمت دفتر نماینده ها و اونا خیلی نگران این داستان بودن. یکی از نماینده ها میگفت من دیدم که نماینده به سرعت داره آب میبره به سمت حالا آقای انصاری از نمایندگان مجلس، چون همسرش اونجا بود، حالش خیلی بد شده بود. این فضایی هم که در خود صحنه علنی مجلس بوده به نظرم خیلی قابل توجه هستش و میشه گفت تاریخی میشه یک زمانی اگر که همه بیان و تعریف کنن ببینن که چه اتفاقی افتاده بود.
خیلی هم طول کشید، 4 ساعت و 20 دقیقه،
خیلی طولانی شد. یکی از در واقع مسئولان توضیح داده در مورد همین مسئله، چون برای همه سوال بود که خب چرا حدود 5 ساعت خیلی زیاده. گفته بود که به خاطر اینکه اینها میخواستن، اصلا اینها افراد آموزش دیده ای هستن و هدفشون اینه که تعداد بیشتری تلفات به بار بیارن، ولی مسئولان و نیروهای امنیتی انتظامی میخواستن جلوشون رو بگیرن و اونجا پر از مردم عادی هستش.
درسته.
که به ویژه مرکز مراجعین که مردم عادی مثل من شما میرن اونجا، حالا کاغذ به دست میرن، نماینده ها رو ببینن، مطالبه هاشون رو بگن،
میخواستن تلفات رو کم کنن،
میخواستن اونا جونشون به خطر نیفته، برای همین خیلی حالا طول کشیده که بتونن اینو کنترل بکنن. این توضیح بوده که مسئولان دادن.
بسیار خوب، ممنونم ازت فرنوش عزیز و میتونید فرنوش امیرشاهی رو هم روی توییتر فالو بکنید با شناسه همین فرنوش امیرشاهی. ممنونم ازت،
متشکرم از شما، امیدوارم که دفعه دیگه که اینجا هستم از اخبار خوب براتون بگم.
امیدواری
بیا با دستامون حرف بسازیم، این کول پشت هم باشیم، چه بالای شهر چه پایین شهر، بدیم دست به دستای هم، دستامون زنجیره به هم، ترسی نداریم وقتی خدا پشت ماست، محکم میریم همه هم قدم بردار، تو مشت ماست، همه برابر، همه برادر، داریم هوا هم رفتیم از عشق فراتر، همه برابر، همه برادر، داریم هوا هم رفتیم از عشق فراتر. فارس چه ترک وقتی یاری یا کرد باشی، فقط میباره از چشمامون بارون صلح آشتی. اونی که همیشه به فکر هم زبونشه قهرمانه، قهرمانه. ما همه یه رویای مشترک داریم که حس زندگی داره، اسم شیرانه، اسم شیرانه، اسم شیرانه. بیا با دستامون حرف بسازیم، این کوه پشت هم باشیم، چه بالای شهر چه پایین شهر، بدیم دست به دستای هم. بیا با دستامون حرف بسازیم، این کوه پشت هم باشیم، چه بالای شهر چه پایین شهر، بدیم دست به دستای هم. همه برابر، همه برادر، داریم هوا هم رفتیم از عشق فراتر. همه برابر، همه برادر، داریم هوا هم رفتیم از عشق فراتر. اسم شیرانه،
داعش دیگه، آفت دیگه، میزنه دیگه. حالا حسن روحانی که هیچی، حاج خانم ملکه انگلیس و حاج آقا پوتین و سردار ترامپ هم نمیتونن جلوشو بگیرن. نریمان از کانادا.
ممنونم از شما. امروز از شما پرسیدیم راجع به حمله دیروز تهران نظر بدین و در مورد دلیل و ریشه وقوع یک حوادثی برامون بگین، نظرتونو بگین که به هر حال چون بعضی ها از جناح تندروی حکومت به هر حال خیلی ها گفتن که دلیلش به خاطر دولت روحانیه و اینکه اقدامات امنیتیش کافی نبوده، و بعضی ها از اونور گفتن که اینا همش سیاه‌بازیه و این آخوندا برای مصارف سیاسی این کارا رو میکنن و اینکه بگن خودشون قربانی هستن. و خب خیلی هم گفته بودن که توی کمچین اتفاقاتی باید با هم باشیم، متحد باشیم و مسائل اختلافات سیاسی رو کنار بذاریم. که از شما پرسیدیم شما نظرتون چیه و به کدوم یکی از این دسته ها نظرتون نزدیکتره، که خیلیاتون جواب دادید و همینطور کامنت گذاشتید. اما اوایل این هفته خبر رسید که معظم له یک دیدار خصوصی با حاج آقا رئیسی داشته و اینجوری که ستاد رئیسی اعلام کرده، ایشون از حضور و تلاش‌های حجت الاسلام رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری تشکر کرده. خب با توجه به اینکه سال 88 کاندیداهای بازونده شده انتخابات، یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، مدتی بعد از انتخابات سر از حذف درآوردن، این خبر خودش جالب بود. حالا گمانه‌زنی‌ها این بود که معظم له در خلوت یه کمی حاج آقا رئیسی رو مثلا ماچو ناز و اینام کردن، سر ایشونو گذاشتن روی شونه‌شون، دلداریشون دادن، اب نداره عزیزم، بوس بوس، ایشالا دفعه بعد من مثل کوه پشتتم، قربونت برم، الا گریه نکن، این حرفا. اما جدای از این ماجراها، معظم له توی مرقد امام امت هم مطابق معمول در حضور همه مقامات کشوری و لشکری سخنرانی داشتن، که اون هم خب نکته‌های جالبی داشت در نوع خودش. ایشون تو این سخنرانی نگذاشت نه برداشت، یک سفری کرد به دهه 60 شمسی و در مظلومیت این دهه کلی صحبت کرد و آخرش هم خطاب به بعضی ها اینطوری گفت:
اینجور نباشه، من توصیه میکنم به کسانی که اهل فکرن، اهل تأملن، راجع به دهه 60 قضاوت میکنن، جای شهید و جلاد عوض نشود.
بله، احتمالاً ایشون اشارهشون به حرفایی بود که شیخ حسن روحانی تو رقابت‌های انتخاباتی زد درباره سوابق درخشان حاج آقا رئیسی تو اعدام‌های سال 67.
اون 96 هم یک بار
کلن یکی از تاکتیک‌های معظم له تو سخنرانی اینه که صورت مسئله رو اونجوری که دلش میخواد عوض میکنه، جواب مسئله رو هم دقیقا همونجوری که خودش میخواد میده. چون خب برام میدونی یه 300 سالی هم هست که ایشون در برابر هیچ پرسشگری نشسته که مثلا از تو حرفاش سوالی در بیاره بخواد جواب بده. بنابراین خودش خب چون همیشه خودش تنهایی حرف میزنه، حرفش میشه فصل الخطاب. مثلا در همین مورد یکی نبود به ایشون بگه خب ای رهبر، ای معظم له، ای له، ای غیر پاسخگو. خب مشکل خیلی ها با دهه 60 و به خصوص اعدامهای سال 67 اینه که شما رفتید با حکم امامتون صدها زندانی سیاسی رو که تو زندان بودن قبلا براشون حکم صادر شده بود و اعدام کردین. و یعنی خب معلومه که تو اون دهه با اون فضای وحشتناکی در اثر تندروی‌های شما از یک طرف و خشونت ورزی بعضی گروه‌های سیاسی از طرف دیگه به وجود اومد، خب خیلی ها قربانی شدن. اما معظم له در ادامه حرفاشون یک لگد دیگه به یک موضع دیگه شیخ حسن روحانی هم پرتاب کردن. ایشون اول یه دوگانه جدید ساختن به اسم چالش و سازش، بعد در بدیهای سازش اینا رو تحویل شنوندگان دادن.
شما ملاحظه کنید دولت سعودی برای اینکه با رئیس جمهور جدید آمریکا بتونه سازش بکنه، مجبور میشه بیش از نیمی از ذخایر موجودی مالی خودش رو در خدمت هدفها و طبق میل آمریکا هزینه کنه. اینا هزینه نیست، سازش هم هزینه داره.
عجب، عرض کردیم که ایشون همینجوری همونجوری که دلش میخواد عوض میکنه. خب نوکرتم، حالا اصلا حرف شما در مورد عربستان سعودی درست؟ این همه کشور دیگه روی کره زمین هستن، دارن در صلح و صفا زندگی میکنن، کاری به کار کسی دیگه ندارن، رو موشک شعار مرگ بر این کشور و اون کشور نمی نویسن هوا کنن، هی نمیخوان انقلاب و نظامشون رو به این ور اون ور صادر کنن، کسی به اونا کاری داره؟ چرا خب اونا نمیگی؟ ژاپن و آلمان مگه بعد از جنگ جهانی همینجوری پیشرفت نکردن الان شدن غول؟ خب آخه یه چی بگو بگنجه دیگه. حالا سوال اینه که ای معظم، ای له، حالا سازش اگه بده چالش رو چطوری بکنیم که مثلا خوب باشه؟
چالش اگر عقلایی باشد، اگر منطبق با منطق باشد، اگر با اعتماد به نفس باشد، هزینهش به مراتب کمتر از هزینه سازشه.
بله، الان ما تو همین روزای همین دنیای این روزای دور و بر خودمون کره شمالی رو داریم که اند چالش هستن، که بمب اتم داره ولی مردمش علف میخورن. صدام حسین رو داشتیم که اون بلاهایی که دیدیم سر مردمش آورد. دیگه قذافی رو داشتیم، لیبی رو ترکون رفت به کارش، چندین و چند دیکتاتور شکست خورده و بدنام. دیگه رئیس جمهور چالشی مورد علاقه و نزدیک به شما هم که خب اوستایی بود، برای خودش 8 سال مدیریت جهادی کرد، نتیجهش هم دیدیم. خودتونم به هر حال جرئت نکردین دیگه تایید صلاحیتش کنین این دفعه. خب آخه چرا میری اون بالای منبر پشت میکروفون انقدر حرفای میزنی که آدم شاخ در بیاره؟ معظمی لهی خیر سرت، الان من جای شما بودم یه مدیریت مالشی تو کشور را مینداختم همه همو بمالن. والا به خدا دیگه الان مدیریت مالشی لازمه تو کشور، همه باید همدیگر به ماه دوست داشته باشن، یعنی همو بمالن، دوست باشن، مهربون باشن. انقدر خوش میگذره که تو نگو. اطلاعات بیشتری هم از مدیریت مالشی خواستی بگو، بنده در خدمت هستم. والا به خدا خیلی خوبه، ما اصلا کارمون مالش عزیز من، بیایم پیش خودمون. بفرمایید، عرض میکنم خدمت، اگه خواستی اطلاعات بیشتر.
بی تو مثل یه پنکه آویزونم، آویزونم بی تو، دور خودم که نمیدونم کجاست، حیرونم بی تو. بی تو دلم برات مثل متروی تهرون تنگه تنگه، تهرون تنگه بی تو. دوباره بوی تنت واسه دل دوا شده، دلم برات فدا جم فدا شده. نمیگم سفر نکن، خوش به آوزم نکن،
وقت داری پارو دلم بذاری، میتونی هر جا دلت میخواد بری ولی فقط یک نفری. توی این شهر همه اردو زدن توی رگم، بذاری جا به تمرگم، بذاری جا به تمرگم. من اگه بخوام برم شهرمو با خود میبرم، بتونم ترک تن تو میکنم، ترک وطن نمی کنم.
عصرتون بخیر. 25 خرداد سال روز تولد ترانه سرا و نمایشنامه نویس خوب ایرانی ارمنی زویا زاکاریانه. خانم زاکاریان از سال 54 که اولین ترانهش با صدای لیلا فروهر منتشر شد تا امروز ترانه های موندگار زیادی سروده که با صدای خواننده های بزرگی مثل عارف، داریوش، ابی، گوگوش، سیاوش قمیشی، مارتیک، حسن شمعی‌زاده، ستار، لیلا فروهر، معین، نوش آفرین و خیلی های دیگه اجرا و موندگار شدن. زویا زاکاریان همسر سابق زنده یاد رضا ژیان، بازیگر و کارگردان خوب ایرانی بود و در اصل تو زمینه هنرهای دراماتیک تحصیل کرده و ازش چندین نمایشنامه هم منتشر شده. تولد این هنرمند خوب رو بهش تبریک میگیم و براش بهترین ها رو آرزو میکنیم و کار مهتاب خانم رو با ترانه ای از زویا زاکاریان و صدای مارتیک میشنویم.
مهتاب خانم بد جوری دلتنگ، تو هم تو رو خدای شب دیگه هر جوری هست، دور از چش ابر سیاه از پله ستاره ها یواشکی پایین بیا، آروم و بی سر و صدا بشین تو مهتابی ما، بشین تو مهتابی ما. کنار حوض توی حیاط چه سفره ای چیدم برات، نون تنوری و پنیر، شراب و شاخه نوا، ستار و تنبور، کوک کوک، رقص گل و بوسه باد، ساز من و پنجه عشق، دلت چه آوازی میخواد. مهتاب خانم بد جوری دلتنگ، تو هم تو رو خدا امشب دیگه هر جوری هست برای دیدنم بیا، شمیه نرم و سفید رازقی، مهتاب خانم امشب منو ببر به خواب عاشقی، ببر به خواب عاشقی. از کوچه حرف و جدل بریم تو پیچ پیچ غزل، بچینیم از شاخه دل ترانه قند مسل. مهتاب خانم بد جوری دل تنگ، تو هم تو خدا امشب دیگه هر جوری هست برای دیدنم بیا، مهتاب خانم بد جوری دل تنگ، تو هم تو رو خدا امشب دیگه هر جوری هست برای دیدنم بیا.
این هفته آقای حیدری نماینده تهران توی نطقش در صحن علنی مجلس یه اشاره کرد به ماجرای حمله به سفارت عربستان. میدونید که یه تعدادی از نیروهایی که اینجور مواقع بهشون میگن خود سر ولی معمولا چند سر هستن، این حمله رو انجام دادن و بعدم مثلا دستگیر شدن. منتها برخلاف خیلی از موارد که قوه قضاییه ایران هنوز جرم انجام نشده و حکمش هم داده رفته پی کارش، در این مورد خاص ظاهرا عزیزان خیلی دارن دقیق بررسی میکنن ماجرا رو و بعد از این همه وقت هنوز تکلیف این پرونده دقیق معلوم نشده. به همین خاطر که آقای حیدری نماینده تهران از قوه قضاییه درخواست کرد که
ای کاش قوه قضاییه مجازات تعیین شده برای حمله کنندگان به سفارت عربستان را هرچه زودتر اعلان نماید تا مردم مطلع گردند که سران حمله کنندگان به کجا و چه کسانی وابسته بودند.
بله آخه هیدری جان، حتما مجازاتشون این شده که تعهد کتبی بدن دیگه، در سفارت برن تو به جای دیوارش. خب این اعلام کردن داره عزیز من، سرانشون هم که طبق معمول آمریکا و اسرائیلن دیگه. عزیزان قوه قضاییه نمیخوان هی تکرار کنن این حرفا رو، درک کن دیگه بابا شما. اما آقای هیدری یه درخواست هم از شیخ حسن روحانی داشت تو نطقش.
ریاست محترم جمهوری جناب آقای روحانی، مؤکداً می‌خواهیم که در مقام معظم رهبری رفع حسر آقایان کروبی و موسوی و سرکار خانم رهنمر و نیز رفع ممنوع تصویری آقای خاتمی را تقاضا نمایند.
خب بحث رفع حسر هم که شما دقت کنید تو نماز جمعه ها و صحبت های هفته گذشته آقا لاریجانی جوابش داده شده. اصلا شما نماینده مجلس چه کاره اید که یه عصر حسر میکنید ها؟ این از شما، اینم از اون علی آقا متحریک که وقتی حاج آقا لاریجانی به روحانی گفت شما چه کاره اید، برداشت نامه نوشته به لاریجانی که شما که کاره ای هستید برای موضوع هست چه کار کردید. یعنی معلوم نیست چی کار کردن علی آقا؟ خب هست کردن دیگه، کارشون انجام دادن، احتمالا آقاشون هم نازشون کرده بعدش. البته این هست یه موضوع عجیبیه که به طور کلی هیچ کی زیر بارش نمیره، یعنی به هر کی میگی میگه من نکردم. قوه قضاییه میگه شورای عالی امنیت ملی کرده، شورای عالی امنیت ملی میگه شورای امنیت کشور کرده، اونا میگن ما نکردیم، مثل بزرگان نظام کردن، بزرگان نظام ما نمیدونیم کیه، شما هم ندونید بهتره. والا تو این دور زمونه هر چی آدم کمتر بدونه بهتره به خدا. الان ما این همه میدونیم، انقدر سختی میکشیم، انقدر سختی میکشیم که نگو. اصلا وای از این دانستگی، دانستگی بابت دیگه
میتونی که رامم کنی، راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی. وای از این وابستگی، دلو سپردم دستگی، دست تو که فقط با هر میتونی که رامم کنی، راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی. غافل از اینی که چشای بازار خوابم میکنه، مگه چشا چی داره که خونه خرابم میکنه. دیگه دلتنگی من حالت نمیده سمت من، تا چشام تر نشده بیا و حرفاتو بزن. میگم تو فکرتم همش، میگی تو فکرت هستن و با این که مغروری، ولی تجربه کن دل بستن. و وای از این وابستگی، دلو سپردم دستگی، دست تو که فقط با هر میتونی که رامم کنی، راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی. وای از این وابستگی، دلو سپردم دستگی، دست تو که فقط با هر میتونی که رامم کنی، راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی.
سعید کنسرت منسرت چه خبر؟ خیلی دیگه خبری از کنسرت نیست؟
آره فرشید، به خاطر ماه رمضون دیگه آره کلن کنسرت ها تعطیل.
چون گفتی اول برنامه گفتی کنسرت علیرضا قربانی،
درسته؟ علیرضا قربانی بنا بود که امروز و فردا، یعنی 18 و 19 خرداد توی تالار وحدت تهران کنسرتی برگزار بکنه و با وجود اینکه همه بلیت‌هاش هم فروخته شده بودن لغو شد و این اتفاق بر اساس تصمیم خود علیرضا قربانی انجام شده و اینطور گفتن که به احترام کسایی که توی حادثه دیروز جونشون رو از دست دادن این تصمیم گرفته شده. علیرضا قربانی خودش در مورد این قضیه گفته که پس از اینکه در جریان جزئیات این حادثه تروریستی ناگوار و تعداد کشته شدگان قرار گرفتم، تصمیم گرفتیم به دلیل احترامی که به همه بیگناهانی که توسط این ابلیس ها شهید شدند و خانواده های آنها و مردم ایران که در سوگواری هستند، این کنسرت را با وجود تمهیداتی که چیده شده بود لغو کنیم. و اضافه هم کرده که به زودی تاریخ کنسرت جایگزین، کنسرت به اسم فروغ رو اعلام میکنن.
بسیار خوب،
اگر موافق باشی یه کار بشنویم از علیرضا قربانی به اسم در حقیقت تیتراژ سریال مدار صفر درجه است.
من عاشق چشمات شدم،
من عاشق چشمات شدم.
وقتی گریبانم با دست ازل می آفرید وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید وقتی آتش طعم تو را با عشقایم می کشید